ترجمان تقدیم می کند. چابدو، کار را راه بنداز. این تیتر یادداشتی است نوشته جیمز پالمر که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه امیر حسین میر ابو طالبی منتشر کرده است. من سعید علیف هستم. همه ما تجربه سرهمبندی کردن بعضی کارها را داریم. مقاله یا گزارشی را بدون دقت کافی نوشته و تحویل داده ایم یا وظیفه ای را که به ما سپرده اند ماست مالی کرده ایم. اما به این فکر کنید، اگر چنین رفتاری به عادتی عمومی تبدیل شود، با چگونه جامعه ای روبرو خواهیم شد؟ جیمز پالمر، نویسنده انگلیسی که در پکن زندگی می کند، تصویری گویا و البته آشنا از چنین وضعی ترسیم می کند. ما هر روز در آپارتمانمان در مرکز شهر پکن به تلاشی مذبوحانه برای مقابله با نابسامانی ها مشغولیم. 6 ماه پیش آینه روی کمدم از لولا باز شد و حالا به دیوار تکیه‌اش دادم. این آینه فقط یکی از چندین قربانی از وسایل خانه ام بوده است. هر کدام از سرپیچ‌ها لامپ متفاوتی می‌خورد و 1/4 آنها همیشه خراب است. در اتاق خواب تهویه هوای سقفی رطوبتش را از طریق سوراخی که در دیوار کنده شده خارج می‌کند. سوراخی که با پارچه‌ای کهنه پوشانده شده. مبادا چکه کند. کنار در بالکن که درزهایش پوسیده، حوله‌ای هست که برای روزهای بارانی و جلوگیری از ورود آب به کار می آید. در راه پله هر روز باید سرم را بدزدم تا به توده سیمهای برق و اینترنت نخورد. وقتی باد با سرعت می وزد، سرعت ارتباط با تاب خوردن سیمها کاهش می یابد. عمر این آپارتمان 5 سال است. در مقایسه با استانداردهای چینی، شرایط آپارتمان خیلی مساعدتر از شرایط متوسط است. توالت ما درست کار می‌کند. در حالی که در خانه بسیاری از دوستانم کشیدن سیفون به مثابه عملیاتی آبی است. چیزی شبیه به کنترل کردن سیلاب‌های رودخانه نیل. همه پریزها به جز 2 تا کار می‌کنند و موقعی که چیزی را به برق می‌زنی جرقه نمی‌زند. هیچ کدام از لامپ ها تا به حال نترکیده اند. آینه هم فقط از جایش در آمده و خود به خود از قابش پایین نیفتاده است. حمام هم کنار برق کشی مرکزی ساختمان قرار نگرفته که فاصله اش با آن فقط 1 دیوار خشک در حال پوسیدن باشد. من به این حکمت هیلر بلوک باور دارم که در سال 1911 گفته غنی کاری دهد پیشوران را، بگرداند چون این چرخ جهان را. حتی در چین هم سخت بشود مرا غنی و پولدار دانست و پیشوران هم گوهرهایی کمیاب هستند. اکثر اوقاتی که تقاضای کمک کرده ام، نهایتش این شده که من به همراه جوانی 20 ساله و هول شده وسط دستشویی آب گرفته ایستاده ایم و او دارد به من اطمینان می دهد که فکر می کند بتواند لوله را درست کند. دورانی که در چین داشته ام به من لذت و ارزش استادکاری را آموخته است. آن هم به این خاطر که استادکاری در اینجا متاعی کمیاب است. دیدن این که کسی کاری را استادانه انجام می دهد، نه فقط برای پاداش که برای اجرای درست خود کار مرا به هیجان می آورد. مهم نیست که آشپزی باشد، شمع‌سازی باشد و یا تعمیر دوچرخه. چند سال پیش که اسباب کشی کردم، با لذتی وصف ناشدنی به تماشای 3 مرد ترکه‌ای نشستم که آپارتمان مرا در 10 دقیقه جمع کردند. خیلی ساده میزها و مبلها را پشتشان گذاشتند و وسایل را طوری داخل ماشین کنار هم چیدند که فقط از پس 1 استاد بازی تتریس برمی آید. اما چون این صحنه‌های موهبت‌هایی هستند غیر معمول. بعد از اینکه کارت ویزیت آن اساتید اسباب کشی را گم کردم، در اسباب کشی بعدی کار را به گروهی سپردم که روی سکلپوک را سفید کرده بودند. برعکس طرز برخورد مرسوم چابدو است. یعنی کار راه انداز. این عبارت به طرز آزاردهنده ای معمول است. عبارتی که به کاری که 70% انجام شده باشد گفته می شود. نقشه‌ای که کشیده شده ولی هیچگاه کامل نشده است. مقیاسی که دقیق اندازه گرفته نشده یا پریزی که اندازه اش درست نیست. چابودو دقیقاً متضاد گزنده ایست در مقابل تمایل به استادکاری. آنطور که ریچارد سنته جامعه شناس در کتاب استادکار می نویسد، تمایل به استادکاری تمایل به رد کردن ماستمالی است. رد کردن کاری که فقط بد نیست. چابودو به این معناست که صرف وقت یا تلاش بیشتر روی آن کار احمقانه خواهد بود. چین سرزمین میانبرهاست. سرزمین کاچی بحث هیچی. با این حال گاهی این چابودو باعث ایجاد ذکاوت‌هایی می شود. یکی از الزامات روزمره در زندگی زیر سایه ماوئیسم بداهه پردازی بوده است. یافتن راه‌هایی برای حفظ کالاهای ارزشمندی مثل تراکتور یا ابزار ماشینی که جایگزینی ندارند، حتی در شرایط نبود قطعات یا زنجیره عرضه معیوب. این گونه کارها هر از گاهی به عنوان علم دهقان یا حسن کارگر پرکار مورد استقبال قرار می گرفت. اما معمولاً اگر مقامی بالادست از آن کار مطلع می شد، فرد به دردسر می افتاد. دلیلش هم این است که ماوئیسم پافشاری زیاد بر روال درست را به خصوص در مزرعه و کارخانه مشابه اقدام برای انقلاب می دانست. اگر بداهه پردازی می کردید، ممکن بود به خرابکاری متهم شوید. چرا به دنبال حل مشکلی بوده ای که خودت باعثش نبوده ای؟ بعد هم اصلا بگو ببینم وقتی همه چیز به این خوبی از بالا برنامه ریزی شده، چطور مشکلی پیش آمده است؟ با این همه بداهه پردازی توانایی به حساب می آمد که به شدت مورد نیاز بود. همین مسئله باعث شد نبوغی خاص در میان نسل بزرگسالان پدید آید. کسانی که الان دهه ششم به بعد زندگیشان را سپری می کنند. توانایی فراتر رفتن از استفاده از داشته ها و رسیدن به مهارتی که فقط از ای‌تیم سراغ داشتیم. که وقتی توسط آدم بدها در یک انبارگیر می افتادند، می توانستند با یک سری ابزار باغبانی و لاستیک های قدیمی خودرو زره پوش بسازند. چابودو معمولاً قلمرو عمومی است که بدون هیچ امکاناتی بزرگ شده و می تواند با استفاده از دو تکه سیم و کمی نوار چسب هر مشکلی را حل کند. دروازه شکسته نمی خواهد قفل جدیدی بگیری. با مقداری سیم درستش می کنی. چابودو خواهد بود. کار را راه می اندازد. امروز نواحی روستایی پر از مخترعان تک افتاده است که هواپیماهای پرتکان یا زیردریایی‌های در حد برکه خود را از صفر می‌سازند یا منجنیق‌های تمام عیاری برای مقابله با گروه‌های تخریب درست می‌کنند. نبوغ مکانیکی آنها جایی برای بروز ندارد. آنها در محدوده تعمیرهای مزرعه‌ای و پروژه‌های حماقت‌بار محصورند. با این حال این نبوغ را می توان در مقیاس کوچکتر حتی در شهرهای بزرگ هم مشاهده کرد. از محافلی که در پیاده روها و با استفاده از لوازم دور ریخته شده درست شده و در آنها آدمهای بیکار و پدر بزرگها بعد از ظهر دور هم جمع می شوند و ورق بازی می کنند تا تعداد زیادی از سرپناههای دستسازی که توسط محلی های مهربان برای گربه های ولگرد پکن ساخته شده است. با این حال چابودو روش مرسوم بی‌اعتنایی به مشکلات هم هست. در خانه درست در قابش جا نمی گیرد. چابودو، عادت می کنی که با ضربه بازش کنی. پیراهنی که خریدی و برایت فرستادیم دو سایز بزرگتر است. چابودو، شکایتت از چیست؟ قبلا در مجتمعی زندگی می کردم که ورودیش به پارکینگ زیرزمین با یک نیم استوانه 20 متری آبی پلاستیکی و بسیار سنگین پوشیده شده بود. هیچ کس متوجه نبود که این نیم استوانه بادگیری بسیار کارا ساخته است و خیلی سرسری به این بنای آجری پیچ شده بود. چابودو، اهمیتش چیست؟ زمانی که یک طوفان در گرفت، پیچ‌ها از شدت فشار در رفت و این نیم استوانه با شدت تمام به بیرون از مجتمع افتاد و میزهای سنگی و درختهایی را که آنجا بود خرد کرد. صبح که پایین آمدم آن نیم استوانه را روی چمنها دیدم که مانند بال جنب و جت آن وسط افتاده بود. شانس آوردیم که کسی کشته نشد. اما فاجعه های چین بیش از این که به خاطر سوء نیت های واقعی باشند، به خاطر همین فرهنگ کاچی به از هیچیست. بداهه پردازی هایی که در زندگی روزمره چیزی بیش از مزاحمی عادی نیست، زمانی که در مقیاس صنعتی به کار بسته شود، کشنده خواهد شد. مشکلاتی که نگاه تیزبین یا روندهای روزمره باعث می شود به سلامت از کنارشان عبور کنی، وقتی میلیون ها بار در سراسر کشور باز تولید شوند، به ایرادی کشنده بدل خواهند شد. فقط همین سال قبل را در نظر بگیرید. محفظه های سردخانه‌ای برای ارسال واکسن ندارید؟ یک تکه یخ به هر واکسن بچسبان و بگذارش داخل بسته های پستی. چابدو. و بچه ها تا حد مرگ سرفه می کنند. چرا باید فضولات را به محل از بین بردن زباله ببریم؟ مثل بقیه همینجا دفنش کن. چابدو. و 91 نفر در گانگ دونگ به خاطر رانش زمین از بین رفتند. مواد خطرناک را تفکیک کنیم؟ چه اهمیتی دارد؟ فقط نیترات را آنجا بچسبان. چابدو. و انفجاری سهمگین در تیانجین، بندر اصلی شمال چین 173 نفر را خاکستر کرد. یکی از کارکنان برنامه امنیت کار در سطح ملی که نمی‌خواست نامش فاش شود به من گفت هر ماه انفجاری در حد تیانجین روی می‌دهد. اما این انفجارها معمولاً در نقاطی است که کسی به آن اهمیت نمی‌دهد. فاجعه‌های رخ داده از روی بی‌مبالاتی همیشه دفن می‌شوند. وقتی کارخانه شیمیایی در مارس 2014 در تنگشن منفجر شد، یکی از دوستانم که آنجا بود گفت که مدیران شرکت بعد از گم شدن پرواز 370 خطوط هوایی مالزی در روز بعد آسوده شدند. زیرا این خبر همه اخبار دیگر را زیر سایه خود قرار داد و مدیران هم مطمئن شدند هیچ کس غیر از خودشان و البته 13 بیوه‌ای که شوهرشان را از دست داده بودند از این موضوع با خبر نشدند. اما مرگ‌های کوچک روی هم تلمبار می‌شوند. در ساختمان‌سازی‌ها که افراد بدون عینک محافظ جوشکاری می‌کنند یا از طناب‌های قدیمی به هم پیوسته شده آویزان می‌شوند. از مسمومیت غذایی، از گوشت‌هایی که با ماشین‌های بدون یخچال حمل می‌شوند. از آتش‌سوزی‌هایی که به خاطر سیم‌کشی نامناسب ساختمان پدید می‌آیند. تعداد تلفات به ویژه میان فقرا هر روز بیشتر می شود و نهادهای مربوطه هم این تعداد را ناشناخته و ثبت نشده باقی می گذارند. همان نهادهایی که وظیفه محافظت از این فقرا را بر عهده دارند. نیمی از بسیاری از شهرهای چین را ساختمانهای در حال احداث تشکیل می دهند. من برای پیاده روی به محله هایی رفته ام که مراحل سوپر ماریو را به یاد انسان می انداخت. پر از چرخه های سنباده که توده ای از جرقه های فوق‌العاده داغ را به این سو و آن سو پخش می کرد. آجرهایی که از داربست بدون هیچ هشداری پایین می افتاد و سیمهای رابطی که در طول پیاده رو آویزان بود. یک بار وقتی چاله آبرو را در کنار ساختمان دیدم که آنقدر عمیق بود که می توانست گردن یک نفر را بشکند، از کارگرانی که آنجا بودم پرسیدم چرا دورش نوار نمی کشید؟ کارگران مهاجر با بی‌اعتنایی جواب دادند کسی به ما نگفته. منتقدی به نام هوشی در مقاله‌ای در سال 1942 نام شخصیت اصلی داستان اخلاقی خود را چابدو گذاشت. آقای چابدو زندگیش را بر اساس اصل کار راه اندازی جلو می برد. هو می نویسد قطعا خیلی ها را دیده اید که هر روز از او صحبت می کنند و نامش را می برند. آقای چابدو متوجه نمی شود که چرا وقتی به جای ساعت 8:30 ساعت 8:32 به ایستگاه می رسد، قطار را از دست می دهد. یا اینکه چرا وقتی به جای 10 می نویسد 1000، رئیسش اینقدر عصبانی می شود. یا اینکه چرا ایسلند و ایرلند با هم فرق می کنند. او مریض می شود و دکتر ونگ را می خواهد. اما در نهایت اشتباهی آقای وانگ دامپزشک را فرا می خواند. با این حال هم حتی زمانی که در حال مردن است، با این فکر خود را تسلی می دهد که بی خیال مرگ و زندگی هم نهایتاً آنقدرها فرقی ندارند. به نظر هو، دوای این رخوت گنگ مدرنیته بود. تیک تاک ساعت ایستگاه راه آهن، دفترچه حساب به دقت نگهداری شده و درمان تجویزی دکتر. او خواستار پایان دادن به حرمت گنگی، سردرگمی و عجزی است که در نهایت در داستانش باعث می شود مردم آقای چابودو را قدیسی بودایی و استاد بزرگ انعطاف بدانند. همعصران هو که دانش آموخته ژاپن و ایالات متحده بودند، مشتاقانه به دنبال مدرن کردن کشور و خاک کردن گذشته و همه گرد و غبارهای انباشته آن بودند. اما سیل مدرنیته که حتی قبل از دوران هوشی شهرهای چین را احاطه کرده بود، نه تنها با خود دقت و مراقبت نیاورد که آن را از بین برد. حتی قبل از دوران هو، جمعیت زیاد از حد و جهانی سازی چین را تحت تأثیر خود قرار داده بود و باعث موج مهاجرت عظیمی در قرن 19 هم شد. مردم چین با هنجارهای جدید دولتی و تکنولوژیکی درگیر بودند که هیچ تجربه ای از آن نداشتند. فجایع جنگ و انقلاب باعث شکست شدن سنت‌های باقی مانده شد. از زمان شیرجه چین در سال 1979 به سوی دنیای مدرن، با شهرسازی انبوه، مهاجرت داخلی و جریان دائمی تغییرات، رد چندانی از مهارت‌هایی نماند که این کشور روزی به آنها مشهور بود. امسال در کاخ توپقاپی در استانبول، مشغول خوشگذرانی بصری با ظرف‌های سلسله مینگ بودم. ظرف‌هایی که سلاطین عثمانی در قرن 16 هم گرفته بودند. و هنوز هم جلای خود را حفظ کرده و هر کدام با افتخار به مهر سازنده اش منقوش بود. احساس ما نسبت به گذشته مادی احتمالاً به سوی اجسام زیبا و خالص متمایل می شود. تنها به این دلیل که احتمال ارزش داده شدن و باقی ماندن آنها بیشتر است. اما شواهد بسیاری گویای مهارت‌های چین قبل از مدرن شدن است. مهارت‌هایی که بیش از همه با فضای تجاری پر رونق و مشتریان ثروتمند سلسله سانگ و مینگ پرورش یافت. استادکاری چین هم اروپایی ها و هم عثمانی ها را مجذوب خود کرد و موجی از تحسین و تقلید از سوی آنان را در پی داشت. البته بعضی هنرها هنوز هم بر جا مانده اند. یک خانواده منچو نزدیک خانه من همچنان مناظری زیبا و بامزه از زندگی در پکن را با استفاده از مبلمان کوچک عروسکی و قرار دادن جسد سوسک به جای انسان درست می کنند. اما مقدار کمی از این هنرها باقی مانده است. چوبکارها، سازندگان ساز عود، چلیکسازها، بافنده های پارچه های کمیاب، تنها در نقاط دور افتاده می توان نشانی از آنها گرفت. این اتفاق تا حدی روند طبیعی تاریخی است. در نیویورک، هامبورگ و پاریس قرن 19 هم، نویسندگان از سازندگانی مینالیدند که دو سر کاردک را از هم تشخیص نمی دهند. از لوله کش‌هایی که احتمال این که لوله را بشکنند بیش از احتمال تعمیرش بود. از شیشه برهایی که شیشه ای را می سازند، روز بعد از جا در می آید و خرد می شود. مهاجران روستایی به دنبال هر کار روزمزدی به سمت شهرها سرازیر می شدند. و مهارت‌های محلیشان در فضای جدید به کار نمی‌آمد. در طول یک نسل یا کمتر، هجوم مدرنیته استعدادهایی را که در طول قرن‌ها پرورش یافته بود، از اعتبار ساقط کرد. اما ذوق استادکاری در جهان توسعه یافته دوباره به سرعت جای خود را باز کرد. ابداع در نوردیدن مرزهای جدید، ایجاد استانداردهای جدید برای تجارتی جدید. همه اینها تمایلاتی بود که پدید آمد. در انگلستان اواخر قرن 18 آجرسازان استعاره‌های غنی خاص خود را ایجاد کردند. همانطور که سنت می‌گوید، کشف آجر راسگو، یعنی آجری بدون هیچ گونه رنگ مصنوعی، باستابی از غرور سازندگان بود. در دهه 1930 کارگران فورد بارقه‌هایی از آینده اتوماتیک شدن را در خیال خود تصور می‌کردند که با ابزار خودشان در حال شکل‌گیری بود. اما در مقابل کارگران چینی 4 دهه است که در منطقه مرده به سر می‌بردند. منطقه‌ای که در آن مهارت‌های قدیمی گم شده اما دانش حرفه‌ای جدیدی بست نیافته است. و به نظر هم نمی رسد دوران کارهای سریع و کثیف به این زودی ها پایان یابد. چرا چین به این دام افتاد؟ در بسیاری از صنایع چین، چرخه های حیاتی بازخورد منقطع است. برای فهم این که هر چیز چقدر خوب کار می کند، باید از آن استفاده کرد. کارگران فورد ماشین های خودشان را سوار شدند. و سازندگان غربی یا در خانه‌هایی مانند خانه‌های خودشان ساکن شدند و یا امیدوار بودند که ساکن شوند. اما مهاجرانی که در مناطق صنعتی کاندونگ مشغول کارند، خرت و پرت‌هایی می‌سازند که خانواده‌های آمریکایی هزاران کیلومتر آن طرف‌تر از آنها استفاده می‌کنند. مردان و زنانی که خانه‌های چین را می‌سازند، هیچ وقت در آنها زندگی نمی‌کنند. قیمت میانگین یک آپارتمان یک خوابه در یک شهر رده دومی چین، شهری محلی با چند میلیونی جمعیت که تحت فشار محدودیت‌های جغرافیایی و زیست محیطی خود است، تقریباً 100,000 دلار است. درآمد سالانه متوسط یک کارگر مهاجر ساختمانی حدود 3,500 دلار است. آینده آنها خوابگاه‌های تنگ و تاریک و پیش ساخته کارگران و آلونک‌های قدیمی است، نه حمام‌های مدرن و با تهویه مطبوع. اگر آنچه درست می‌کنی متعلق به جهانی است که کاملاً خارج از دسترس توست، چرا خود را برای خوب درست کردن آن به زحمت بیاندازی؟ پیچیدگی‌های شرکت‌های چینی به این معناست که حتی مقصر کوتاهی‌های فاجعه آمیز را نیز نمی‌توان به این سادگی تعیین کرد. علامت سازندگانی که یک روز روی تمام آجرهای دیوارهای شهر حک شده بود، جای خود را به سراب‌هایی از شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های ظاهری داده است. دولت‌های محلی به خاطر ترس از بیکاری بیشتر و درآمد سرانه کمتر، با جدیت تمام تلاش می‌کنند این کسب و کارها را از هر گونه پیامد اقداماتشان مصون کنند. بیشترین شکاف را می‌توان میان برنامه ریزان در پکن و کارگرانی مشاهده کرد که در عمل سیاست‌های آنها را به اجرا در می‌آورند. مناطق عظیمی از کشور در واکنش به سهمیه‌ها و کمک‌های تضمینی دولتی همچنان تحت منطق اقتصاد برنامه ریزی شده عمل می‌کنند. با این حال پولید استادانه نیازمند بازخورد کاربران و بازار است. تعیین سهمیه برای همه چیز از تعداد کلمات ژورنالیست ها تا تعداد بازداشتی های پلیس ها انگیزه قدرتمند است برای اینکه تنها سرعت تولید یک محصول مد نظر قرار بگیرد، نه هیچ چیز دیگر. چابدو کار دولت را راه می اندازد. یک استثنای درخشان برای فرهنگ چابدو وجود دارد. بخش فناوری چین. آن هم شاید به این دلیل که تقریباً به صورت همزمان با دیگر بخش‌های جهان گسترش یافت. کارخانه‌ها و کارگاه‌های چینی در دیگر بخش‌ها تجارت‌های جدید را گسترش ندادند، بلکه به دنبال تجارت‌هایی رفتند که غرب نیاز به انجام ارزان آنها داشت. خبری از غرور یا دانشی نبود که با حل مسئله یا ابداع به دست می آید. البته در مقابل علی بابا قول تجارت الکترونیک، هنر رساندن کالا از فروشنده به خریدار را در این کشور پهناور به اندازه‌ای پرورش داده که هنوز برای غرب ناشناخته است. شاید این کار با استفاده از شبکه راه‌های جادویی ممکن شده است که بنیانگذار شرکت علی بابا جک ما ساخته است. کسی که خیلی هم شبیه هابیت هاست. این در حالی است که پرداخت سیار، رقابت شدید نسبتاً باز و پولی که از آن ناشی می شود، باعث ایجاد مهارت‌هایی فوق‌العاده شده است. با این حال، فناوری هم نمی تواند به کلی از این نفرین جان سالم بدر برد. کدنویسی بی‌دقت، برنامه‌های خراب و مشکلات امنیتی شدید رایج هستند. این اتفاق به خصوص زمانی شایع است که صنایع دولتی چین به دلایل امنیتی مجبورند به جای سپردن کار به شرکت‌های تجاری، خودشان برنامه‌های داخلی را درست کنند. موتورهای جستجوی چین افتضاحند. موتورهایی که به طور همزمان با سانسور دولت و محدود کردن رقابت واقعی زمینگیر می‌شوند. بایدو بزرگترین موتور جستجو به خاطر دریافت پول برای تبلیغ درمان‌های پزشکی تقلبی با رسوایی بزرگی روبرو شد. بعد از این رسوایی مراجع مربوطه اعلام کردند که ضوابط سفت و سختی مد نظر قرار خواهند داد تا از عملکرد بهتر بایدو اطمینان حاصل کنند. جایی که وجهه و شهرت نمیتواند باعث احساس مسئولیت شود، نظارت میتواند وارد شود. اما مراجع نظارتی چین در عمل تهی هستند. اگرچه هر فاجعه‌ای به صورت رسمی در رسانه‌ها به باد انتقاد گرفته می‌شود، اما از پیگیری آن خبری نخواهد بود. میانگین طول عمر پوشش فجایعی عظیم مثل تیانجین کمتر از یک هفته است. بعد از آن یک هفته، دستورات اداره تبلیغات صادر شده و آن ماجرا از صفحه روزنامه‌ها محو می‌شود. کارایی نظارت روزمره از این هم کمتر است. نظارتی که دهه هاست به خاطر مجموعی از انگیزه های نادرست محدود شده است. ناظران از کمبود بودجه و کارمند رنج می برند و کسی از آنها انتظار ندارد تمام شرکت ها را پوشش دهند. با این حال اگر آنها مکان یا شرکتی را بازبینی کنند، مسئول هر گونه فاجعه ای خواهند بود که ممکن است در آینده در آنجا رخ دهد. این موضوع می تواند باعث از دست دادن شغل، لغو شدن عضویتشان در حزب و یا حتی زندانی شدن آنها شود. راه حل مشخص برای ناظران این است که مکانهای محدودی را پوشش دهند و بر روی مناطقی تمرکز کنند که کمترین ریسک را دارند و بدین ترتیب ریسک شخصی خود را هم به حد اقل برسانند. این ضعف همراه است با نبود نظام کارای قانونی مدنی، به خصوص برای فعالیت‌های جمعی. اشتباهاتی که در غرب دادخواست‌های سنگینی در پی دارد، در چین سرپوش گذاشته می‌شود. حتی مرگ کارگران مهاجر می‌تواند با دیه ناچیز 5000 دلاری ختم به خیر شود. همه این عوامل بر ضد آن است که چینی‌ها بتوانند در کار خودشان غرور و افتخار به دست بیاورند. اگر هم کسانی این کار را بکنند، بهتر است آن را پیش خود نگه دارند. در غرب اتحادیه‌ها برای کارگران ساده و انجمن‌های حرفه‌ای برای گروه‌هایی مثل پزشکان و وکلا نقشی اساسی در تعیین استانداردهای ملی ایفا کردند. آنها به افراد هویتی دادند که تا حدی هم به تبحر و هم اخلاقیات وابسته است. گروهی از همسنخان که با هم رقابت می‌کنند و مسئولیت کارهایشان را قبول می‌کنند. اما همانطور که آدام اسمیت هم در ثروت ملل میگوید، هر شغلی در نهایت به تبانی علیه عموم ختم می شود و حزب کمونیست چین جز تبانی خودش تبانی دیگری را نمی پذیرد. به خصوص از زمان به قدرت رسیدن ژی جین پینگ در سال 2012، هر گروهی که احتمال می رفته در مقابل این حزب مقاومتی در سطح ملی از خود نشان دهد، سر جایش نشانده شده است. هر گونه اتحادیه سازی خارج از فدراسیون اتحادیه تجاری سراسری چین که اتحادیه‌ای فاسد و فاقد قدرت اجرایی است، تهدیدی برای این حزب به حساب می آید. حزبی که همانقدر که تمایل ندارد مسیحی‌ها، دموکرات‌ها و فمینیست‌ها دور هم جمع شوند، تمایلی به دور هم جمع شدن کارگران ناوکش یا کارگران راه آهن کل کشور نیز ندارد. زیر چتر حزب جا برای انجمنهای حرفه‌ای هست، اما فقط برای حرفه‌های تراز اول. انجمن پزشکی چین وجود دارد، اما خبری از انجمن لوله‌کشی نیست. حتی در این مجموعه‌هایی هم که وجود دارد، تأکید بیشتری روی پیروی از خط مشی رسمی می‌شود تا ایجاد گروهی از همسنخان. همانطور که مایکل وودهد، ژورنالیست پزشکی می‌گوید، پزشکان در غرب راهبردهای حرفه‌ای مشخص و مجموعه‌های نظارتی دارند تا آنها را همچنان در مسیر درست حفظ کنند. اما در چین آنها فقط چراغ سوسوزن وجدان خودشان را دارند. در نهایت آنچه بی‌مبالاتی را در چین تداوم می‌بخشد، حضور همیشگی این بی‌مبالاتی است. استادکاری الهام بخش است. گوش دادن به یک آهنگ یا دیدن ماشین در حال تعمیر می‌تواند الهام بخش یک نویسنده برای نوشتن شود. یک نجار ممکن است با یک شعر یا یک موتور برای کاری جدید انرژی بگیرد. البته خلافش هم صادق است. زمانی که دوروبرتان پر است از کارها و چیزهای زشت، نصف و نیمه و نامرغوب، زمانی که نقصان هیچ وقت تنبیهی در پی ندارد و از خودگذشتگی هم پاس داشته نمی شود، سخت بتوان گفت که کار راه انداز بودن یک چیز کافی نیست. چابو دوست.